بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از اینکه یک بار دیگه توفیق شد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه‌ای که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه و ما در هر هفته روزهای شنبه در همین ساعت به صورت زنده خدمت شما می‌رسیم و یکی از موضوعات مهم حوزه فعالیت‌های قرآنی و دینی رو با حضور صاحب نظران، مسئولان و کارشناسان محترم حوزه قرآن و دین در کشورمون مورد بحث و بررسی قرار میدیم. ساعت 16:20 دقیقه هست و ما برنامه افق رو به صورت زنده تقدیم حضورتون میکنیم. همطور که عرض کردم، جناب دکتر باقری مدیر کل محترم قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش مهمان امروز برنامه ما هستن. آقای دکتر، عرض سلام دارم خدمتتون، بسیار خوش آمدید و متشکرم از حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز، به ویژه دانش آموزان عزیز و فرهنگیان فرهیخته. اجازه میخوام سلام و صلوات هدیه کنیم به روح بلند و ملکوتی امام راحل عظیم الشان. آرزوی صحت و سلامتی بکنم برای مقام معظم رهبری و گرامی بداریم یاد و خاطره 36,000 دانش آموز شهید و 5,000 معلم شهید رو خدمت شما هستم.
زنده باشین، خیلی ممنون از حضور شما. آقای دکتر، چند ماه شد الان؟ چند ماه منصوب شدید به سمت
اداره؟ یه ماه.
بسیار عالی، خدا قوت میگیم شما، تبریکم میگیم، انشالله که بشنشالله موفق باشید. یه یادی بکنیم از جناب استاد مصیب زاده، مدیر کل پیشین اداره قرآن، عترت و نماز در وزارت آموزش و پرورش، که انصافا زحمات زیادی کشیدم. من در همین برنامه هم توفیق داشتم چندین بار خدمتشون بودم در طول سالهای گذشته، به کسوت بازنشستگی نائل اومدند و انشالله که هر جا هستن سلامت و موفق باشند و انشالله پیروز باشن. آقای دکتر هم معاون اداره کل بودن که خب الحمدلله الان در سمت مدیر کل دارن فعالیت خودشون رو ادامه میدن. آقای باقری، ما در رابطه با فعالیت های وزارت آموزش پرورش رو خیلی صحبت کردیم در برنامه افق و خیلی مهمه، به هر صورت برنامه های قرآنی در وزارت آموزش پرورش خیلی مهمه، پایه کار آموزشی همه عزیزان دانش آموز به هر صورت در اینجا شکل میگیره و هر چقدر که بتونه فعالیت های آموزشی در آموزش پرورش موفق باشه در حوزه قرآن، این میتونه کمک بکنه به اون فضای فرهنگ قرآنی، انس با قرآن، تدبر با قرآن. حالا از قرائت و عرض کنم که روحانی و روانی و اینها هم بخوایم عبور بکنیم، در حوزه‌های مختلف به هر صورت کمک کننده هست در کشور. چه خبر از فعالیت‌های اداره کل؟ ابتدا یه بحثی هم بکنیم. آقا دیگه حضوری داره میشه مدارس کم کم دیگه ان شاء الله.
اولا من از حضرت تشکر کنم به خاطر این قدرشناسی شما از خدمات ارزشمند و خالصانه و مانای آقای مصیب زاده که
خدا حفظش
خدمتگزار قرآن عترت نماز باشن، یادشان گرامی بداریم. بله، مدارس الحمدلله ته یک فرایند ترکیبی و تدریجی و البته منعطف، خیلی چرا خاموش و آروم آروم در شروع شد و در حال شروع شدن هست بر اساس پروتکل های بهداشتی و کرونایی و مصوبات شورای معاونین وزارتخانه. از 15 آبان ماه مدارس متوسط دوم شروع شد به تدریج، گرچه از اول مهر ماه هم مدارس کم جمعیت و کمتر از 15 نفر دانش آموز از اول مهر ماه شروع کردن.
بله.
از روزهای آینده، یعنی از اول آذر ماه هم ان شاء الله مدارس متوسط دور اول و دور ابتدایی،
بله،
البته بازم عرض کردم به صورت منعطف با نظر رؤسای ادارات آموزش پرورش مناطق و شهرستان‌ها و مدیران مدارس وارد چرخه فعالیت حضوری میشن. این که عرض کردم با نظر اونها تصمیم گیرنده هستن که این دانش آموزان به چه شکلی در مدرسه حاضر بشن، 3 روز در هفته باشه، 2 روز در هفته باشه، یا به چرخشی انجام بدن. این رو خود ادارات آموزش پرورش و مدارس تصمیم گیری خواهند کرد که ان شاء الله خودشون به بچه‌هاشون اعلام خواهند کرد.
درسته،
این از بحث شروع مدارس.
خوب، حالا واگذار کردم به خود مدیران مدارس، اونها خودشون در واقع
یکی از محاسن این کار همین بود که خودشون دارن بر اساس شرایط خودشون، شرایط دانش آموزان خودشون و شرایط مناطق و مناطق اقلیم خودشون دارن برنامه‌ریزی می‌کنن. این از نقاط مثبت این طرح
من دیدم که یکی از معاونین محترم وزارتخونه گفته بودن که بیش از 70% والدین در نظرسنجی که انجام شده مایل به آموزش حضوری و بازگشت دانش آموزان به مدارس هستن.
قطعا اینجوری آقای نصیری، از ببینید کرونا اولا انتخاب ما نبود دیگه، تحمیل شد به ما هم نه در فضای تربیتی نه در فضای آموزشی هیچ تجربه ای نداشتیم.
بله.
یعنی بچهای ما اصلا اجازه استفاده از موبایل نداشتند.
در حدود 2 سال پیش اصلا یه زندگی دیگه داشتن.
دقیقاً. یعنی اگر در گذشته کسی فکر می‌کرد یا می‌خواست در مورد فعالیت مخصوصا تربیتی در فضای مجازی صحبت کنه اصلا اجازه نداشت.
درست.
چرا ما معتقدیم برای تربیت باید در بستر حقیقی و حضوری
چهره به چهره
نفس به نفس. خب برای تو این شرایط قرار گرفتیم دیگه. خب سختی‌های خاص خودش رو داشت، البته برکت‌های خاص خودش رو هم داشت. برای گستره کار، شفافیت کار، مطالبه گری که اولیا دارن و مردم دارن، این از محاسن کار بوده. ولی میتونم بگم من خودم به عنوان یک ولی دانش آموز بگم، بخوام اظهار نظر کنم، واقعا به نوعی هم از اون اطمینانی که به مدرسه دارم و به معلم دارم و به فضای مدرسه دارم، گرچه شاید به نوعی بچه ها اولیا بر اساس خواستهای خودشون مثلا تربیتی رو پیش ببرن و بر اساس آموزش رو بر اساس نظر معلمینشون پی بگیرن، ولی بازم من به عنوان ولی دارم میگم خسته شدم واقعا. یعنی نمیتونم با دانشی که دارم جوابگوی نیاز فرزندم باشم.
بله.
لذا قطعا استقبال خواهم کرد از حضوری بودن فعالیت ها. حالا بماند که این به مشغله های شغلی و کاری اولیا رو به اینها اضافه کنیم که برای از نظام و اون برنامه‌ریزی که خودشون داشتن خارج شدن، طبیعیه که استقبال کنن از حضوری بودن مدرسه.
همین تجربه رو خود بنده هم چون دارم واقعا تایید میکنم که انصافا کار سختی هم هستش. آقای دکتر باقری، به نظرتون بر میگردیم به اون 2 سال پیش یا دیگه ما اون وضعیت رو نخواهیم؟ یه چیز ترکیبی رو در آینده
دقیقا شد. ما بخوایم نخواهیم نمیتونیم برگردیم به سر جای اولمون. ببینید برحال بستر فعالیت در بستر مجازی و ارتقاء خواسته یا ناخواسته سواد رسانه‌ای هم دانش آموزان هم فرهنگیان قطعا ما رو نمیتونه کامل از این مسیر خارج کنه.
درسته.
ولی هنر ما اینه که از این فرصت و از این تجربه کسب کردیم بتونیم خوب استفاده کنیم، خوب مدیریت کنیم. من مطمئنم که حداقل در حوزه فضای فعالیت تربیتی و در حوزه خودمون فعالیت قرآن و نماز ما میتونیم ترکیبی از هر دو رو داشته باشیم.
درسته.
ببینید ما در گذشته فقط یک محفل اونس با قرآن برگزار می‌کردیم، نهایتا خیلی هنرمند بودیم، 1000 نفر رو به عنوان مستمع و مخاطب این فعالیت جمع میکردیم.
بله.
ولی الان ما یه محفل انجام میدیم، میلیونی دارن میبینند.
تو شاد.
این یه آورده هستی که بهره هست برامون دیگه. نمیتونه از این آورده، از این فرصت به راحتی بگذریم.
درست.
ضمن اینکه اون اثرات مثبتی که داره، اون چهره به چهره، اون نفس به نفسه، باید حالت حضوری برگزار بشه، اما نمیتونیم از این غافل بشیم. به نظرم ما به ترکیبی از هر دو نیاز خواهیم داشت.
نه.
و اگر قرار کارمون عمق و سطح پیدا کنه باید از هر دو حالت استفاده کنیم. حالا اون چهره به چهرهش اون برکات خاص خودش رو داره و گستره و پهن کردن این چتر هم در فضای مجازی قطعا برکات خاص خودش رو خواهد داشت.
درست. من فکر میکنم حالا وزارت آموزش و پرورش با توجه به اون نیاز خیلی خیلی ضروری که داشت در ابتدای جریان کرونا خوب باز خودش رو تونست جمع و جور بکنه. حالا این بستر شاد رو هم فراهم کرد. اوایلش یه مقدار ایرادات داشت، گیر و گور داشت، بعد دیگه کم کم رفع شد و سروراشو تونستن گسترش بدن، پهنای باندش رو، بعد ترافیکش رایگان شد. اینا اقدامات انصافا خوبی بودش
دقیقا.
که به صورت کمک کرد در کنار این که برای معلما اینترنت رایگان در نظر گرفته شد. اقدامات خوبی که خودش رو یه مقداری بالاخره برسونه به این فضا. همینطور که شما میفرمایید فکر میکنم بعد از این هم انشالله تو این حوزه کار ادامه پیدا خواهد کرد. تو حوزه قرآن اتصال و نماز شما چه کارهایتون رو بردید تو فضای مجازی که موفق بودید؟
من یکی از کارها رو اشاره کنم با وام گرفتن از بحث اولیمون. ما نصیری در گذشته اگر میخواستیم فرض کنیم یک فراخوان بدیم، یه ثبت نام کنیم و از همکارانمون که همکاران متقاضی یک فرایندی هستند.
بله.
این زمان بر بودنش سر جاش، یعنی باید یک مکاتبه میکردیم از وزارتخونه به استانها. استانها یک چرخه اداری مستندسازی رو باید انجام میدادن، ارسال میکردن به مناطق.
درست.
مناطق دوباره همین مستندسازی انجام میشد، ارسال میشد به مدرسه ها.
مدرسه ها
مدیران معمولا پنجشنبه هر هفته میان از دانش آموزشون نامه ها رو میگیرند.
عجب.
حالا مثلا این سالهای اخیر اتوماسیونی شده و حالا یه خورده آنلاین تر شده، سریع برداشت میکردن.
یه بوروکراسی خیلی
بود. آره. بعد این مدیر مدرسه اطلاع رسانی رو به معلمینش. معلم هم هر روز تو مدرسه نیست دیگه.
بله.
حالا آموزگارا هر روز تو مدرسه هستن. ولی معلم مثلا داره شیمی درس میده. هفته یه روز تو دبیرستانه، هفته یه باز دوباره فرداش یه مدرسه دیگه ایه. این چرخه اطلاع رسانی خیلی کند بود. ولی الان ما دوره توانمندسازی داوران رو داریم انجام میدیم.
بله.
یه فراخوان دادیم زمینی که سهمیه رو محدود کردیم. یعنی گفتم آقا از هر منطقه 21 نفر میتونن شرکت کنند، این مجموعه میشه 15000 نفر. حالا برخی از مناطقی که قرص همیه بیشتر دادیم، در یک فرایند یک ماهه، حالا ما یه ماه این فرایند باز گذاشتیم، ولی در یک هفته بیش از 15000 نفر ثبت نام کردن.
بله.
یعنی می‌خواستیم تو بستر حقیقی انجام بدیم، تو یک هفته اصلا بخشنامه ما به استان نمی‌رسید.
اصلا نرسیده بودن.
ولی ما الان تصمیم گرفتیم انجام بدیم. اطلاع رسانی کردیم توی شبکه اشتراک، 15000 تا نفر تو یه هفته ثبت نام کردن.
شما الان این قبیل موارد هم تو همون شاد اطلاع رسانی می‌کنید.
دقیقاً بله.
ولی کانالش جداه. دیگه دانش آموزا نمی‌بینن.
نه، ما برای فعالیت‌های خودمون 17 تا پایگاه داریم. 17 تا کانال داریم. ما در اصدار شنوندگان عزیز عرض کنم که ما از زمانی که بحث اتفاق افتاد، تعطیل شد مدارس و بالاجبار در فضای مجازی ورود پیدا کردن فعالیت کردیم، برای مجموعه فعالیت حدود 24-5 فعالیتی که در مدارس انجام میدادیم، 17 تا پایگاه یا یک قرارگاه مجازی رو اندازه کردیم که 17 تا پایگاه داشت.
نه.
این 17 تا پایگاه رو واگذار کردیم به 12 تا استان. فرض کنید پایگاه مجازی حفظ قرآن کریمی در خراسان رضوی دبیرخونه‌اش مستقر هست، هر کدوم از فعالیت‌ها رو با این استان واگذار کردیم و اونا خودشون دارن کار انجام میدن.
بله.
ما یک کانال داریم ویژه فرهنگیان، مسابقات قرآن، اطرت و نماز فرهنگیان، همه اونای علاقمندن تو این فضا فعالیت کنن تو اون کانال عضو هستن. خب ما برای توانمندسازی داوران و ثبت نام هامون اون کانال مرجع ما هست.
درسته.
اضافه کنید به این که وقتی اون کانال مرجع اطلاع رسانی میشه، استان هامون و مناطقمون و شهرستان هامون هم از اون کانال برداشت می‌کنن و به اطلاع اون جامعه خودشون میرسونن و فرهنگ خودشون
میرسونن. شما اونجا میذارید؟
ما اونجا میذاریم، به اون مرجع میذاریم. خب از این فراخوان بیش از 22000 نفر ثبت نام کردن. خب سریع اطلاع رسانی کردیم آقا قرار عادی آزمون ورودی بگیریم، چون تلاش زیاد شد دیگه، یه آزمون ورودی ازتون میگیریم، یه آزمون ورودی اطلاع رسانی کردیم آقا منبع و محتوای آزمون آیین نامه داوری است که در کتاب ندای رحمت چاپ شده است. همه علاقمندان رفتن اون قسمت خودشون برداشت کردن، کسی تجوید آیین نامه تجوید، کسی صوت هست آیین نامه صوت، هر که بخش اون بخش خودش رو برداشت و اون خودش آماده کرد، بعد از یه هفته ازشون آزمون گرفتیم.
شما یعنی داورای مسابقات قرآن خودتون رو که برای دانش آموزا برگزار می‌کنید از بین همین معلم ها و آموزگارا اینا انتخاب؟
از همین معلمانی که سابقه داوری در مرحله آموزشگاه یا منطقه و شهرستان
دارن.
نه هر کسی باز. خب از بین اینایی که ثبت نام کردن آزمون گرفتیم، ما معتقدیم که به هر حال داوران اگر از بین فرهنگیان باشن، مخصوصا در مرحله آموزشگاه، در مرحله منطقه و مقداریم در مرحله استان.
آخه ما خیلی الان قراء و حفاظ معروف داریم که فرهنگیان.
دقیقاً بله.
بله.
از همش استفاده می‌کنیم. بله. منتها ما وقتی وارد مدرسه میشیم قرار برای 100000 مدرسه ما داور تامین کنیم. قطعاً این داورانی که در سطح ملی داوری میکنن تعدادشون انگشت شماره و نمیتونن جوابگوی نیاز ما باشن، ما مجبوریم که از داوران، از همکاران خودمون استفاده کنیم. حالا این بحث کمیست، تو بحث کیفی هم به هر حال همکارای ما چون تو این فرایند تربیتی قرار دارن، یعنی معلم مکتب مدرسه داره مشغول به کار هست، میدونه که ما هدف از مسابقاتمون فقط مسابقه و شناسایی نفر برتر نیست، بلکه یه فرآیند تربیتیه. و این آموزگار و این معلمی در مدرسه هست با دانش آموز سر کار داره، با این اهداف آشناست و میتونه کمک کار ما باشه. یعنی این معلم وقتی داور هست، علاوه بر این داور هست، معلم و مربی هم هست. ما رو اهداف تربیتی هم میرسونه و نزدیک
کاملا با روحیه دانش آموز آشنا.
دقیقاً ما اصرار داریم در مرحله آموزشگاه و منطقه مخصوصا از داوران خودمون استفاده کنیم. حالا گامای بعدی میشه از داورانی که به حال فرهنگی هم نیستن و البته اگر هم فرهنگی نیستن با سازوکارهای تربیتی آشنایی دارن. بله. استفاده میکنیم.
بسیار
عالی. این یک از کارهایی است که آزمونش هفته گذشته، همین هفته، بخش 23 آبان برگزار شد آزمونش. حدود 13000 خورده این نفر آزمون، از این آزمون حتی نصاب آزمون نمره رو دریافت کردن و عکس کردن، که ما انشاءالله از هفته آینده بحث محتوای آموزشی اینها رو که تولید شده با حضور بهترین اساتید کشورمون تولید شده به مرور برگزاری میکنیم و انشاءالله تا پایان اسفند این کار ادامه داره.
اونم ویدیو تولید کردین بارگذاری میکنین که اونا ویدیو رو میبینن؟
دقیقاً. این آزمون، این دوره توانمندسازی در دو بخش مقدماتی و پیشرفته، در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار می‌شه. در مرحله مقدماتی ویدیو تولید کردیم، اینا میبینن و پس از دیدن هر کدوم از این ویدیوها و این محتوا پست‌ها، به سوالاتی باید صورت آنلاین پاسخ بدن. این آزمون فرآیندی است که هر بعد از هر جلسه گرفته میشه. علاوه بر این یک کار عملی هم که بعداً خواهیم داد که باید یه سری اجراهای دانش آموزان رو داوری کنن. از مجموع این نمرات فرآیندی که گرفتیم و این آزمون عملی که خواهند داد، نفرات برتر به مرحله پیشرفته راه پیدا خواهند کرد که اگر شرایط کرونا اجازه بده، اون موقع این کار رو ان شاءالله به صورت حضوری برگزار خواهیم کرد.
بسیار خیلی عالی. آقای دکتر یه بخشی رو هم دیگه بشنویم به اتفاق شنوندگان عزیز و برگردیم ادامه برنامه افق رو و گفتگوی خودم رو با حضرت عالی تقدیم حضور شنوندگان محترم خواهیم کرد.
در خدمتتون هستم.
امروز در خدمت آقای دکتر باقری هستیم، مدیر کل محترم قرآن عطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش، که حدود یک ماهی هستش که سکان این بخش از فعالیت‌های آموزش و پرورش رو در دست گرفتن و ما توفیق داریم که امروز در خدمتشون باشیم. آقای باقری، در رابطه با شبکه شاد که فرمودید، یه سوالم بپرسم که حالا شنوندگان عزیز به خصوص والدین محترمی که همراهی می‌فرمایند شاید بهتر بتونن از این طریق با شما ارتباط برقرار بکنن. کجای صفحه باید برن فعالیت‌های شما رو ببینن؟ یعنی یه آدرسی بدین که یه مقداری شفافتر دوستان بتونن همراهی بکنن اگر خواستن حالا خودشون یا دانش آموزشون رو سوق بدن به اینکه از این برنامه‌های شما استفاده بکنن.
بله، اصلا خدمتتون که وارد شبکه شاد که بشن، در همون صفحه نخست شبکه و اپلیکیشن آیکون‌های مختلفی است که یکی از اینها معاونت فرهنگ پرورشی و فرهنگی است. وارد اون قسمت که بشن، برنامه‌های قرآن تت و نماز یا آیکون جدایی داره، رو این کلیک کنن 17 تا کانال ما مشخصه. هر کدوم از کانال‌ها رو انتخاب کنن به تناسب علاقه‌ای که دارن و فعالیتی میخوان داشته باشن. ما این شبکه رو یک بسته آموزشی و ترویجی می‌بینیم که و مرجع. این 17 تا کانالی که من عرض کردم خدمتتون با این پیش فرض و با این هدف راه اندازی شده که اگر مربی پرورشی آموزشگاه ما یا یک ولی دانش آموز خواست دانش آموزش رو در یک جهتی در یکی از این زمین‌ها فعالیت‌های ما سوق بده، بتونه در اسرع وقت و با چند تا کلیک کردن اون محتوای مورد نیازش برسه.
مثلا چی از 17 تا کانال؟
ببینید، ما در حوزه قرآن دارالقرآن‌ها رو داریم، مسابقات رو داریم، در حوزه نماز جشن تکلیف داریم، اقامه نماز داریم، مرجعیت و تقلید رو داریم. من مثلا همین تقلید رو مثلا بزنم، به هر حال دانش آموزی که در آستان تکلیف هست باید مرجع تقلید خودش انتخاب کنه. خب در حالت فعالیت های حضوری این فعالیت رو مربی مدرسه یا آموزگار مربوطه یا دبیر مربوطه. ببینید، دختر خانم‌ها در پای سوم در آستان تکلیف قرار دارن و به سن تکلیف میرسن. خب اون آموزگار کلاس سوم یه وظایفی داره برای آشنا کردن بچه‌ها با تکلیفشون و مسائل شرعیشون و احکام مبتلا بهشون. یکی از اونها انتخاب مرجع تقلید هست. یا در آقا پسرها در پایه هشتم اتفاق میفته. در گذشته که بچه‌ها به مدرسه می‌رفتن، ارتباط با مربیشون داشتن و راهنمایی می‌گرفتن که مرجع تقلید با کی از این چی رو باید انتخاب کنم. ولی حالا که مدرسه تعطیل هست،
درسته،
ما باید یه جوری این ارتباطه رو به قول میانبر بزنیم. اگر ولی دانش آموزی هم خواست به فرزند خودش در آستانه تکلیف اطلاعات بده که از بین این مراجع تقلید یه نفر انتخاب کن، دسترسی داشته باشه، میتونه وارد سامان شاد بشه، وارد کانال تقلید، مرجع تقلید بشه. درسته. یا فرسون در حوزه عطرت، ما تر امام شناسی داریم، گفتمانهای دینی داریم. فرسون گفتمانهای دینی با چه هدفی در گذشته برگزار میشد؟ با حضور کارشناسان مذهبی که از حوزه‌های علمیه دفاتر سازمان تبلیغات ما جذب می‌کردیم، اینا اعزام می‌شدن به مدارس بر اساس سوالاتی که مدیران مدارس و مربیان پرورشی مدارس از بچه‌ها جمع کرده بودن در همه حوزه‌های مذهبی دینی ولایی. یه کارشناس مذهبی دعوت می‌کردن، این سوالات رو در اختیار این کارشناس محترم قرار می‌دادن، ایشون میاد در فرصت‌های مختلف، در بین السلاطین، در فرصت‌های پنجره‌های باز مدرسه این سوالات بچه‌ها رو پاسخ می‌داد. الان این ارتباط قطع، بچه‌ها هم سوال دارن، باید یه جای پاسخ سوالاتشون رو بگیرن. این کانال گفتمان‌های دینی کارش همینه. یه آیدی معرفی کردن بچه‌ها، اولیا، معلمان، مدیران و مربیان پرورشی، سوالات خودشون رو به اون آیدی می‌فرستن. این آیدی رو سوالی که دریافت شد، کارشناسان مذهبی با برگزاری جلسات به صورت لایو یا حتی اختصاصی بر اون فرد پاسخ سوالش رو میدن.
درست.
لذا که اولیای محترم یا دانش همکاران محترم فرهنگی هر فعالیتی بخوان نیاز داشته باشن وارد اون کانال مربوطه میشن ازش برداشت میکنن.
حالا در فاز متداول نیست، یه چیزایی همینجوری گذاشته باشین و دیگه بسته باشین. پویاست،
پویاست بله که... برای اینا پویاست اصلا
لحظه میتونه
یک دلاری استانهای مختلف واگذار کردیم همینه.
اونا کار انجام بده،
اونا اصلا یک اصلا هیچ سازوکار عجیبی داره آیه نصیری. آیه نصیری
چون شما خودتون نستات که نمیتون همه اینا رو راهبری بکنید.
دقیقاً کار ما فقط نظارت و راهبری، اونا مدیریت قرار اجرا کنن دیگه. ببینید هر کدوم از این کانال های گرس کردم، مثلا همین تقلید درس کردم، اینا یه پایگاهی اندگه، این پایگاه یک کانال داره در شات، همین کانال با همین آیدی مشخص با همین نشانی در سایر پیام رسان های داخلی هم حضور دارند، دارن فعالیت میکنن. حالا این کانال، این پایگاه یک گروه رابطین داره که از هر استان یک نفر تو این گروه رابطین عضو هستن، یه 32 تا عضو داره این گروه رابطین.
بله.
که اون استان همکار ما در رئیس اداره قرآن سنت و نماز ما بهترین کارشناسش و بهترین نیروش که در این حوزه تقلید و مرجعیت داره کار میکنه عضو این گروه هست. اینا میان اندیشه ورزی میکنن، نیاز سنجی میکنن، نیازها رو دستبندی میکنن، براش پاسخ تولید میکنن، کارشناس مختلف میبینن، براش پاسخهای مختلف در محورها و قالبهای گوناگون تولید میکنن و بهشون بازخورد میدن. یعنی این بازخوردها ممکنه یک لایو باشه، ارتباط با یک مرجع تقلید باشه، ارتباط با یک کارشناس دینی باشه، یا یک پست باشه، یک پادکست باشه. اینا لحظه به لحظه دارن رصد میکنن، نیاز سنجی میکنن و پاسخ بهشون میدن.
خیلی جالب هستش، خیلی جالبه برای دانش آموزان و به خصوص والدین میتونه مفید باشه. حالا خود والدین هم مثلا میتونن سوالاتشون رو بپرسن اونجا دیگه.
دقیقاً هم آقای رسولی
یکی مثلا شیوه‌های تربیتی و عرض کنم که اصلا آموزش مثلا موضوعات مذهبی به دانش آموزان اینا معمولا خیلی مورد سوال قرار میگیره.
دقیقاً همینه. بله حالا این یک خوبی هم داره، حالا توی ان شاءالله مدرسه حضوری بشه، بازم یک از کارکردهاش اینه که من مربی تربیتی مدرسه امروز صبح میام میرم که هفته بسیجه، تا این فرصت هفته بسیجه رو تبریک عرض کنیم.
فردا شروع میشه انشالله.
میاد میره هفته بسیجه، بعد فرصت مطالعه و جمع‌آوری مطلب نداشته. میاد وارد این کانال میشه، دستش پره، میتونه بره تو مراسم آغازین برای بچه‌ها صحبت کنه. یا هر رخدادی، هر رویدادی، هر مناسبتی باشه، خیلی راحت میره کانال مرجع نگاه میکنه. حالا این نحوه بهره برداریش چند شکله، یا محتوا پست های اینجا هست رو در کانال های داخلی خودش برگزاری میکنه.
بله.
یا اونان یک منبعی برای خودش که از این استفاده کنه، برای جای صحبتی بخواد بکنه، برای اصلا آغازی
نیست میتونه
احسن به هر شکل شفایی یا مکتوب میتونه به اشتراک بگذاره.
خیلی عالی. آقای دکتر در رابطه با یه فراخوانی که شما منتشر کردین، من شنیدم که حالا در دوره مسئولیت خود حضرت عالی فراخوانی منتشر کردین در حوزه نوآوری و ایجاد تحول در برنامه‌ها، و عرض کنم که حالا برنامه‌های مختلف از جمله مثلا بحث مسابقات و غیره. این فراخوان چی بوده؟ یه مقدار دقیق‌تر بفرمایید چی نیاز دارین و چه کسانی میتونن بهتون کمک بکنن در این حوزه؟
بله ممنونم از اشارتون. من یک اشاره‌ای بکنم به خواستگاه این فراخوان. ببینید ما فعالیت هایی که داریم اجرا میکنیم در سطح مدارس، برخی از اینا پیشینه 40 ساله، 42 ساله، 25 ساله، 10 ساله دارن.
بله.
خب زمانی که این فعالیت ایجاد شد، یک نیازی رو ما احساس کردیم. بله. که آقا این نیاز و سوال و پرسش امروز بچه‌هامون هست، باید برای این نیاز یک خلاقیت، یک فعالیت خلاقانه بروز ایجاد کنیم که انگیزه بخش باشه، بچه ها وارد این فعالیت بشند. خب این فعالیت اون موقع تأسیس شد و ایجاد شد. الان ما حرفمون اینجاست که از منظر بچه ها نگاه کنیم، ذائقه بچه ها رو بفهمیم چی هست، و با عینک بچه ها به این فعالیت نگاه کنیم.
درست.
آیا ذائقه دانش آموز امروزی همون ذائقه دانش آموز 40 سال قبله؟
قطعا.
همون دانش آموز 10 سال قبله؟ قطعا نه.
خب اصلا 2 سال قبل هم نیست.
آفرین.
بله.
مخصوصا تو این زیست بوم جدید کلا متحول شده دیگه ذائقه بچه ها. خب ما این فراخوان رو دادیم، میخواییم بازنگری کنیم در فعالیت هامون. به نوعی من به همکاران گفتم آقا در همه فعالیت هامون جلوش علامت سوال بذارین که این فعالیت با چه هدفی داره انجام میشه، اهداف مترتب بر این فعالیت چی هست، و آیا این فعالیت این اهداف رو محقق میکنه یا نه. خب لازمه اینا بازنگری هست دیگه. ما یه فراخوان دادیم در سه گام. گام اول دادیم به رؤسای اداراتمون. 32 نفر از رؤسای اداراتمون تک تک فعالیت ها رو یه فرم متولی رو منتشر کردیم.
استان ها رو در
بود. استان ها رو آره. اینا اومدن گفتن آقا این فعالیت فرض کنید که اصلا فعال کار ما هست یا نیست. این مثلا فرض کنید مسابقات یا محافل مسابقه قرآن.
بله.
خب آیا این اصلا وظیفه ماست یا نه؟ اگر وظیفه ما نیست خب بذاریم کنار. دو، اگر وظیفه ما هست، آیا اهدافی که برای مترتب هست این فعالیت امروز هم با همین نحوه برگزاری و با همین شکل برگزاری محقق کننده این اهداف هست یا نیست؟
درسته.
و این موضوع بعدی. دو، آیا این شکل اجرا امروز داره انجام میشه؟ که این شکل اجرا فرسان 10 سال قبل یا 20 سال قبل 15 سال قبل طراحی شده، این شکل اجرا همین واقعا نمیشه بهش تنوع داد، یک تحولی داره ایجاد کرد، یک میدان انگیزه بخشش کرد؟ این سه محور رو ما فراخوان دادیم. در گام اول 32 نفر از رؤسای اداراتمون نظر دادن. در گام دوم فراخوان رو دادیم به کارشناسان قرآن، اطرت و نماز و مدیران دار قرآن هامون. تو رو 2000 نفرن که الان هنوز تو گام دوم هستیم. بس پس از این سپری کردن و طی این گام دوم، این فراخوان رو عمومی خواهیم کرد برای همه علاقمندان، هم از دانش آموزان امروز و دیروز، اولیای گرانقدر، همه کارشناسان و اونایی که دغدغه دین، دغدغه تربیت، دغدغه قرآن، اهل بیت و نماز دارن رو ان شاء الله ارائه خواهیم داد. در گام اول همه رؤسامون شرکت کردن. در گام دوم تا الان حدود 600 نفر تو این فراخوان شرکت کردن،
از 2000 نفر،
از 2000 نفرمون اومدن نقد بررسی کردن و راهکار دادن و ما در حال بررسی راهکار هستیم. گام سوم ان شاء الله دستمون برسه. قطعا اون افرادی که ایده و نظر خوبی دارن و قابل اجرا، اینا رو دعوت خواهیم کرد، صحبت خواهیم کرد. انشالله امیدواریم بتونیم، ما امسالمون رو شروع کردیم و وسط سال نمیخوایم روش رو تغییر بدیم. به هر حال این فرایند رسوندن این تصمیمات به صف به مدرسه خودش زمان بره دیگه. زمینی که خیلی از همکاران ما در مناطق معمولا شهریور ما کارشون تنظیم میکنن، به مدارس ابلاغ میکنن. مدارس قبل از مهر کارشون رو تنظیم میکنن، جدول اجرایی و تقویم اجرایی برای خودشون تنظیم میکنن و ارائه میدن به بچه‌ها و اولیاشون. الان به صلاح نیست بخوام تغییر بدیم روش رو، مسیر رو.
یه مصاحبه هم اول کار کرده بودین که ما ریلگذاریمون همون فعلا ریلگذاری سالی هستش که
دقیقاً آره امسال ان شاء الله انجام خواهیم داد. برای سال تحصیل آیندهمون ان شاء الله همه این بازنگری ها و تحول ها و تحول خواهی و تحول آفرین رو ان شاء الله بنادر از سال آینده.
کلا چند تا فعالیت شما دارین الان توی اداره کل آقای دکتر؟
ما در سه بخش قرآن اطاعت و نماز حدودا 25 تا فعالیت داریم.
25 تا فعالیت.
آره دو سه تا از این فعالیت هامون رو ستادی انجام میشه، مثل توانمندسازی مدیران دار قرآن، توانمندسازی کارشناسانمون ب... یا پایش مراکز دار قرآن. اینا به صورت سلسله مدارس و مناطق انجام میشه با تمام تلاشی همکارانمون دارن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. یه بخش کوتاهی رو همراهی بکنیم با شنوندگان عزیز و دوستان عزیزمون در اتاق فرمان، برمیگردیم و بخش بعدی گفتگوی خودم رو با آقای دکتر باقری ان شاء الله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بسیار متشکرم از شما دوستان همراهان عزیز، شنوندگان محترمی که برنامه افق رو برای شنیدن انتخاب کردین. ما امروز در رابطه با فعالیت‌های قرآن، اطرت و نماز در وزارت آموزش و پرورش داریم صحبت می‌کنیم. آقای دکتر میکائیل باقری که در استودیو افتخار دارم که خدمتشون باشم، توضیحاتی رو راجع به فعالیت‌های مختلف این اداره کل ارائه کردن. در بستر مجازی شاد کارهایی رو انجام میدن که ذیل معاونت پرورشی و فرهنگی همه والدین و دانش آموزان عزیز میتونن این بخش رو دنبال بکنن. 17 کانال مجزا اونجا بارگذاری شده که فعالیت‌های مختلفی رو دنبال میکنه. برنامه‌های مختلفی رو هم توضیح دادن، بحث دوره توانمندسازی داوران مسابقات قرآن، بحث‌های تحول‌گرایی و نوآوری در حوزه فعالیت‌های اداره کل رو دنبال میکنن و فعالیت هایی که در دارالقرآن ها در سطح ادارات آموزش و پرورش و مدارس داره دنبال میشه. آقای دکتر باقری، یه سوالی رو میخوام از خدمتتون بپرسم. اینجا در برنامه ما زیاد راجبش بحث کردیم، به صورت بحث آموزش قرآن و انس با قرآن و بحث فهم قرآن، تدبر در قرآن یکی از موضوعات مهمی است که مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب هم هست. ما در برنامه افق اساسا سرلوحه فعالیت‌ها و پیگیری‌هامون هم مطالبات رهبری معظم هستش که در حوزه قرآنی ایشون مطرح فرمودن. یکی از بحث‌ها که خیلی هم مهم هست برمیگرده به خود آموزش و پرورش، که خب حوزه آموزش عمومی قرآن هم ذیل کمیسیون آموزش عمومی به این وزارتخانه واگذار شده. اما یکی از بخش‌هایی هم که در این حال خیلی بهش انتقاد وارده باز همین آموزش پرورش هست. حالا نمیخوام وارد اون کارهای اجرایی کمیسیون و اینها بشم، ولی از نظر خود حضرت عالی به صورت سطوح مختلف کارشناسی رو در آموزش پرورش گذروندید و الان هم در اداره کل که تشریف دارید، چرا ما در آموزش پرورش نمیتونیم نظام آموزش قرآن رو به اون شکلی که باید ببینیم و هنوز این انتقاد میشه که مثلا دانش آموزان ما بعد از حتی دوره دبیرستان هم که میگذرونن میرن با همه آموزش هایی که در سطح دوره‌های آموزشی رسمی میگذرونن، کتاب آموزشی، مدرسه، معلم و فوق برنامه که شما بهشون ارائه میدید، باز اون موفقیتی که باید حاصل نمیشه. گیر کار کجاست به نظر شما؟
اصلا خدمتتون که اولا این آموزش قرآن مثل بقیه آموزش ها اضلاع مختلفی داره. حالا چون اضلاع اولیا سهم خودش رو دارن، برنامه درسی سهم خودش رو داره،
درسته،
کتاب درسی سهم خودش رو داره و معلم هم سهم خودش رو داره. من حقیقتش به عنوان یک کارشناس و ولی دانش آموز بخوام اظهار نظر کنم ابتدای کار و بعد از جایگاه حقوقی عرض میکنم خدمتتون.
بله،
من خیلی موافق نیستم با اینکه میفرمایند اینایی که میگن آقا آموزش موفق نبوده در آموزش قرآن. من فرزند خودم دیگه مدرسه دولتی درس میکنه،
بله،
با همون آموزگار کلاسش قرآن بلد شده، راحت قرآن رو میخونه. واقعا من هیچ کاری براش نکردم، نه کلاس ویژه براش گذاشتم، نه دارالقرآنی فرستادمش. خود معلم هم آموزگار مربوطه خودش قرآن بلدش کرده، یعنی الان میتونه قرآن رو براش، قرآن 30 جزء براش باز کنی، میتونه قابل قبول بخونه برات.
درست،
دبستانیشون،
بله،
درست شد. در فهم قرآن کلمات کلیدی و اون واژگانی که بهش یاد دادن میتونه بفهمه معناش رو. از کنم کار مدرسه عمومی دولتیه دیگه،
بله،
به قول امروزی کفشه دیگه. این از جایگاه یک ولی دانش آموز عرض کردم.
شما در واقع از جایگاه یک ولی دانش آموز کارشناس میگید که اصلا اصل انتقاد رو قبول ندارید.
دقیقاً،
درست.
ضمن اون آقایونم که اظهار نظر میکنه، حالا آقایون خانم های اظهار نظر میکنن، واقعا بدون پایش و بدون ارزیابیه، بدون پژوهش این حرف، این ادعایی است دیگه. کسی نرفته اثبات کنه آ این واقعا دانش آموزی در از پای 12 فارغ تحصیل میشه واقعا قرآن بلد نیست بخونه. من خودم بازم به عنوان کارشناس دارم میگم، من اعتقادم اینه که معلمین ما به کمک همین کتاب درسی موجود و با همین برنامه درسی بچه‌ها قرآن بلد میکنن، میتونن قرآن رو بخونن بچه‌ها.
بله،
اما اگر در دراز مدت بچه‌ها فراموش میکنن، خب دلایل مختلفی داره. یکی اینکه اون استمرار تلاوت رو ممکنه حالا به هر دلیلی نداشته باشن. من نمیخوام کسی رو محکوم کنم بگم ولی دانش آموز، من پدر، اون مادر، اینا اصلا این نیست. برای استمراری دانش آموز باید داشته باشه. اگر اون استمرار پیش بیاد، برای مهارت دیگه،
بله،
یعنی این دانش رو یاد میگیره، ولی برای این تبدیل مهارت بشه، این مهارت ماندگار بشه، نیاز به استمرار داره. این استمرار به هر دلیلی صورت نمیگیره. من این دیدگاه کارشناسیمه. اما برگردم به جایگاه حقوقی خودم، ببینید آموزش قرآن در آموزش پرورش در دو بخش انجام میشه، یکی بحث برنامه درسی، یکی هم فوق برنامه. ما تو فوق برنامه داریم فعالیت میکنیم.
بله،
برنامه درسی برای کتاب درسی خودش داره،
بله،
برنامه خاص خودش رو داره، معلم خودش رو داره،
زنگ قرآن
داره، انجام میشه کار رو. حالا تو همین جا اشاره کنم که اخیراً طرح اتقان رو اگر شنیده باشید داره انجام میشه. قرار است انشاءالله در یک بازه زمانی 3 ساله همه آموزگاران که در مدارس ابتدایی مشغول به کار هستن و تدریس هستن، اینا رو صلاحیت های حرفه‌ایشون ارتقا بدیم در حوزه قرآنی فقط.
بله،
یعنی روش های تدریس قرآن و روش های نوین تدریس قرآن رو.
شنیدم که به صورت آزمایشی در کرج شروع شد،
در البرز داره، در استان البرز کرج انجام شد، تیر ماه انجام شد.
بله،
به صورت آزمایشی، هنوز تعمیم نداده نشده به کل کشور. همین روزها ما جلسات مختلفی داریم، الان در حال یافتن مدرسین استانی هستیم. یه فرآیند رو دوستان طی کرده بودن که یه مقدار پس از اینکه این به صورت پایلوت در البرز انجام شد، یه آسیب‌هایی رو یافتیم در این پایش و در این پایلوت که منجر شد که این مسیر رو تغییر بدیم. ما الان داریم مدرسان استانی رو داریم پیدا می‌کنیم، با اون سازوکار خودمون طراحی کردیم که بناست برای هر استانی تعداد مشخصی نیرو، حتی اکثر 10 تا نیرو برای استانهای پر جمعیت و حتی اقل 2 تا نیرو برای استانهای کم جمعیت، مدرسا رو تعیین کنیم. این مدرسا بیان دوره ها رو بگذرونن و برن تو استانهای خودشون معلمین رو آموزش بدن. خب این
معلم ابتدایی
قطعاً گام مؤثر و بلندی خواهد بود در جهت این دغدغه‌ای که به هر حال وجود داره دیگه. حالا اینکه چقدر این دغدغه درست هست یا نه کاری ندارم، دغدغه است به هر حال دیگه. این مسیر داره طی میشه. الان فعلا ما از معلمین 1 تا 0 تا 15 سال سابقه شروع کردیم.
آه، اون با سابقه ها رو فعلا
کاری روشون نداریم، چون ممکنه به روی خارج بشن. فعلا کار رو با این اولویتی که ما ایناست، انشالله شروع شده و پس از اینکه کرج تمام شد و البرز تمام شد، تعمیم خواهیم داد به چند تا استان و بعدم کل استان ها انشالله. این در حوزه آموزش که داره انجام میشه.
این کار شماست الان،
ما یکی از اضلاع این کار هستیم.
آها،
یعنی کار سازمان پژوهش آموزش ابتدایی و ما هم یک از اعضا هستیم که داریم کمک می‌کنیم برای تخصص و تجربه‌ای که ما تو این زمینه داریم و نیروهایی که نیروی توانمند در سراسر کشور داریم و ما می‌شناسیمشون. حالا یا داورمون هستن یا به هر حال از نیروهای هستن و نظارت به کار می‌کنیم. این بخش آموزش. در بخش فوق برنامه خب ما دارالقرآن ها بهترین ظرفیت هم برای این کار. گرچه دارالقرآن ها صرفاً برای کشف و شناسایی و پرورش استعدادهای قرآن راه اندازی شدن، اما در جاهایی هم که برای یه مقدار عقب موندگی داریم تو این زمینه تو بحث آموزش قرآن دارن پوشش میدن. اینم تو بحث فوق برنامه‌مون که ما تو دارالقرآن انجام میدیم. حالا فعالیت‌های دیگه هم در کنارش داریم، بحث حفظ جزء 30، حفظ ترتیبی، حفظ موضوعی و سایر فعالیت‌هایی که داریم داریم انجام میدیم، مسابقات قرآن، همه اینها هم به کمک آموزش رفتن تا بتونیم این مشکل رو البته حل کنیم و گامی برداریم در جهت این دغدغه‌ای که دیگران داریم. امیدواریم که با برگزاری این طرح اتقان، این اندک دقیقی هم دارن که البته مبتنی بر پژوهش نیست، بتونیم پاسخگو باشیم و گامی برداریم در جهت این مشکل انشالله.
بله، من خودم هم واقعیت ندیدم پژوهش مستقلی که حالا بخواد تایید بکنه مثلا یه درصدی به ما بده، فرض کنید بیان یه بخشی از خروجی های سیستم آموزش پرورش رو بررسی بکنن. اینها مثلا میگن در حوزه های مختلف، چون فقط هم ملاک مثلا روخانی نیست، ممکنه آیتم های دیگه ای رو هم بشه ارزیابی کرد در این فرایند. به هر صورت خیلی ممنونم آقای دکتر باقری، وقت ما در این برنامه به پایان رسید. انشالله که موفق باشید در مسئولیت جدیدی که قبول کردید و امیدوارم که بتونید که در آینده کارهای بهتری رو هم انجام بدید. یه امیدواری دیگه هم دارم که انشالله زودتر وزیر آموزش پرورش هم مشخص بشه در این فرایندی که به هر صورت دو نفر آمدند و از طرف مجلس رأی عدم اعتماد گرفتن، حالا نفر سوم هم که معرفی شدن. امیدوارم که هرچی صلاح هست اتفاق بیفته و سر و سامانی پیدا بکنه وزارت آموزش پرورش بهتر از این چیزی که هست انشالله. ممنونم آقای دکتر از حضور شما. ما خیلی اذیتتون نکنیم در برنامه اولی که حالا به عنوان مدیر کل تشریف آوردید. انشالله که موفق باشی. سپاس.
من فقط خیلی کوتاه اجازه بدید فرصت دارین
تشکر. بله چند ثانیه میتونید.
تشکر کنم از همه رؤسای اداراتمون در سراسر کشور، کارشناسان قرآن، معاونین پرورشی و همه دستگاه‌های همسو که هم از صدا و سیما، شبکه قرآن، رادیو قرآن، معاونت قرآن اطلاعات وزارت ارشاد، مرکز قرآنی اوقاف، ستاد اقامه نماز، شورای عالی قرآن و شورای منشور توسعه فرهنگی قرآنی که همراه و همکار و یار و یاور ما بودن. از همه از این عزیزان تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما. انشالله که موفق باشید. التماس دادنم از شما. از همه شنوندگان عزیزم متشکرم که ما را همراهی کردن. خدا یار و نگهدارتون.